أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در کلام مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه بود. مرحوم صاحب کفایه بعد از آنی که بیان کردند به تعبیر خودشون استقلال عقل به قبح المؤاخذه، عنوان فرمودند که غیر از قاعده قبح عقاب بلا بیان ما قاعده دیگری هم داریم و اون عبارت است از لزوم دفع ضرر محتمل. خب دیروز عرض کردیم اگر قاعده لزوم دفع ضرر محتمل بیاد، احتمال و تکلیف لا محاله منجزه. وقتی احتمال تکلیف منجز شد، شارع آمد روی تکلیف غیر معلوم اما منجز به احتمال عقاب کرد، این قبیح نیست. پس قاعده لزوم دفع ضرر محتمل در مقابل قاعده قبح عقاب بلا بیان قرار میگیره. چارش باید بکنیم. اگر قبح عقاب بلا بیان میخواد اثر بکنه برای ما، دلیل باشه در اینجا، ما چاره‌ای باید برای لزوم دفع ضرر محتمل بیاندیشیم. مرحوم آخوند رضوان الله علیه دو تا چاره ابتداءً میاندیشند. راه اول در اشکال این است که دیروز عرض کردیم، ایشون میفرمایند که اگر ما در اینجا قبح عقاب بلا بیان داشتیم، دیگه اصلا احتمال عقاب وجود نداره، چون ابتداعا در قاعده لزوم دفع ضرر محتمل ضرر رو به معنای عقاب میگیرن، نه ضرر دنیوی. اگر ضرر به معنای عقاب باشه، وقتی ما قاعده قبح عقاب بلا بیان رو جاری میکنیم، یعنی اگر بیان نبود مسلما عقابی نیست. دیگه احتمال عقاب یعنی چی که لزوم دفعش اینجا بیاد موضوع نداره؟ یک جواب. جواب دومی که مرحوم صاحب کفایه دادند، که حالا شیخ بعدن عرض میکنیم به تعبیر دیگری این جواب رو میدن، مرحوم صاحب کفایه میفرمان اصلا ما یه مسئلهی که داریم، مسئله احتماله، احتمال غرض مولا منجزه. قاعده عقاب بلا بیان رو بذارید کنار، اگر احتمال بدیم این مولا، مولای حقیقی غرضی داره، امری داره، احتمال میدیم، باید به مقتضای احتمال عمل بکنیم. اگر ما عمل نکنیم او حق عقاب داره. منتها در اینجا توجه داشته باشیم که این مولا وقتی احتمال غرضش رو میدیم، زی عبودیت حالا اقتضا میکنه که ما بیایم در اینجا و این احتمال رو بهش بها بدیم و محتمل رو انجام بدیم که رعایت مولویت او رو کرده باشیم. این هست. ولذا اگر احتمال تکلیف و احتمال غرض باشه، مادامی که مؤمنی از ناحیه خودش یا از ناحیه عقل نیامده که ما رو ایمن کنه که اگر این محتمل رو نیاوردید عقابی در کار نیست، تا این مرحله ما باید احتمال رو بهش بها بدیم. منتها مرحوم آخوند فرمان این واقعیتی است، اینو ما نفیش نمی کنیم، لکن قاعده لزوم دفع ضرر محتمل ربطی به این نداره. چه این قاعده باشه چه این قاعده نباشه، حق مولویت مولا اقتضا می کند که ما احتمال غرضش رو هم بها بدیم و ارزش براش قائل باشیم و محتمل غرضش رو هم بیاریم. قاعده چه کار است؟ این وجه دومی است که ایشون اینجا بفرمایند. بعد میفرمایند خب تمام مطلب بر سر این است که در اینجا در قاعده لزوم دفع ضرر محتمل مراد از ضرر عقاب دنیوی نباشه، عقاب آخرتی باشه. اما اگر آمدیم، حالا عقاب دنیوی من اینجا بی خود تعبیر کردم، ضرر دنیوی بود، همونجور که مقتضای ظاهر قاعده هست لزوم دفع ضرر محتمل، اگر ضرر بود، ایشون میفرمایند اگر در اینجا معنای به اصطلاح قاعده این باشد که لازم است دفع هر ضرر محتمل، این یه حیثیت عرفی داره یه حیثیت شرعی. حیثیت شرعیش احکام شرعی مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامریه است، همونطور که مسلک عدلیه است، مبتنی بر نفع و ضرر نیست. و لذا شما میبینید بسیاری از احکامی که دارای مصلحت هست فیه ضرر علی المکلف، مصلحت داره اما ضرر بر مکلف داره، در جهاد ضرر به بدن و نفسش نیست، باید بره اونجا خودشو به کشتن بده، ضرر از نظر دنیایی اما مصلحت بسیار بالا داره. حج زحمت داره، ضرر داره. خمس بالاترین ضرر، ضرر مالیه، خمس بده، زکات بده. خب این ضرر هست اما شارع نیامده حکمش رو روی ضرر و نفع میزان بکنه. و هاکزا ممکن هست در جایی ما نفع دنیایی داشته باشه اما مفسده داشته باشه. خب خیلی چیزا هست از گناهان نفع دنیایی داره، مگر ربا نفع دنیایی نداره؟ حتی لذات محرم نفع دنیایی نداره اما مفسده داره. پس ملازمه ای وجود ندارد بین مصلحت و مفسده و ضرر و نفع. اگر ملازمه ای وجود داشت که هر چیزی که مصلحت داره باید نفع داشته باشه و هر چیزی که مفسده داره باید ضرر داشته باشه، اون وقت ما در اینجا این قاعده رو میتوانستیم بر امور شرعی تطبیق بکنیم. نه، اتفاقا در بسیاری از موارد در شرع ضرره اما شارع تشویق کرده به این ضرر. لزوم دفع ضرر محتمل اینجا بخواد چه بکنه؟ ضرر شارع تشویق میکنه. خیلی از اوقات هست در امور شرعی. در اینجا مضافاً به این که در ضررهای دنیایی اگر حساب شرع هم نباشه، شرع رو بگذاریم کنار، همین ضررهای دنیایی که ما میبینیم معمول، این که ما بیایم بگیم لزوم دفع ضرر محتمل، ما حتی در ضرر متیقنش اقدام میکنیم. اقدام میکنیم در مواردی که ضرر متیقن هست لقایت من الغایات. چی؟ تمام عمرش رو جوانیش رو صرف تحصیل علم میکنه، این ضرر نیست؟ خب این جوانیه دیگه، جوانی از دست میره، موهای سفید میشه. عرضم به حضورتون که تازه به قول جناب بوعلی سینا تازه معلومم شد که هیچ معلوم نشد. اما چون قایتی تصویر میکنه، یک دوائی داره برای کارش، این ضرر رو با شوق دنبال میکنه، با خوشحالی دنبال میکنه ضرره. در همین عرضم به حضورتون که جهاتی که به قول معروف گاهی از اوقات انسان جراحی میخواد بکنه، خب این جراحی ضرر به بدن میزنه، بیهوشی، اما قایتی رو در نظر میگیره که بعدن سلامتی که پیدا میکنه این ضرر رو جبران میکنه. پس در ضرر دنیایی مقتوعش لازم و دفع نیست، چه برسه به محتملش. چی آمده گفته احتمال ضرر دنیایی در همه جا اونم قاعده عقلی بشه؟ حالا آقایون نگفتن از مستقلات عقلی است، قاعده را ما بعدا تحقیق میکنیم، بررسی میکنیم. مرحوم آخوند میفرماید اصلا جا نداره اگر مراد از ضرر را در اینجا عقاب نگیریم ضرر دنیایی بگیریم، اصلا جا نداره. بنابراین مرحوم آخوند رضوان الله علیه واقعا در اینجا بحثی که میکنن برای قاعده لزوم دفع ضرر محتمل اصلا وقعی نمیگذارن. اصلا همچین قاعده‌ای هست یا نیست رو مرحوم آخوند عرضم به حضورتون که میاد بهش که تردید داره. یک انقلتی هم آخر مطرح میکنن، ایشون میفرماین که نعم ولکن العقل یستقل و به قبح الاقدام الا ما لا یؤمن مفسده لا یؤمن مفسدته و انهو کل اقدام الا ما علم مفسدته که مستدل بهی شیخ و طائفه الا ان الاشیاء الا الحضر او الوقف. ایشون می‌فرمایند که اگر ما از قصه قاعده مطرح شده، قاعده لزوم دفع ضرر محتمل بگذاریم، یه مطلب دیگر هم هست و اون این است که آمدن ادعا کردن، یعنی گفته شده که ما عقل مستقل است به قبح اقدام علی چیزی که ایمن از مفسدش نیستیم. اگر از مفسدش ایمن نیستیم قبیح است اقدام. و تعبیری که میکنن میفرمایند این استقلال عقل که آمدن اونجا گفتن اینجور خواستن بگن که اقدام بر چیزی که ایمن از مفسدش نیستیم مقطوعش که من داره هیچی، محتملش هم من داره، این هست. و خیلی هم راه دور نریم، جناب شیخ الطائفه که مراد شیخ طوسی هست رضوان الله علیه، شیخ الطائفه و دیگران آمدن در اینجا فرمودن الاصل فی الاشیاء الحذر اول وقف. یعنی چی؟ یعنی اصل اولیه قبل از آنی که شرعی بیاد. الان ما در این مطلب شک میکنیم که این حرام یا حرام نیست، مفسده داره یا مفسده نداره. شرع هم آمده اما هنوز احکام شرعی بس پیدا نکرده که در این موضوع مطلبی بگه دست ما برسه. شرع آمده هنوز اولشه، زمان پیغمبر صلوات الله و سلام علیه. خب این رو ما در اصول بحث میکنیم که مادام که ما علم پیدا نکرده باشیم به حکم شرعی که شریعت برای ما آورده، یه اصل اولی باید داشته باشیم. یعنی مادامی که علم نداریم شرع چی آورده، اصل اولی در اشیاء چیه؟ اونجا بحث میکنم که آیا اصل اولی در اشیاء حذر است یا اباحه. اباحه‌ای که میگن همون براءت اصلیه است، غیر از این براءت مصطلحه ماست. براءت یعنی از اول الاشیاء کلها خدا اجازه داده در همه چیز تصرف کنیم مادامی که علم پیدا نکردیم که منعش آمده. این اباحه است، یه مبنایی است که اکثر هم همین مبنای به اصطلاح اباحه رو دارن در اصل اولیه در اشیاء. اینجا مستدل میگه شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه آمدن فرمودن الاصل فی الاشیاء الحذر، نه اباحه، حذر، نهایت نه توقفه. این رو آمدن و فرمودن. اگر حذر باشه یعنی هر جا شما برخورد کردید احتمال میدید حرام باشه، احتمال میدید مفسده داشته باشه، بلا فاصله در اینجا باید تأمل کنید حذر اگر گفتیم معناش این است که اجتناب بکنید. اگر گفتیم اصل اولیه توقفه یعنی متوقف بشید، انجام ندید. توقف با حذر نتیجهش یکیه، انجام ندادنه، حق انجام دادن ندارید، مجوز اقدام ندارید. خب این قلت این رو میگه جناب آخوند، شما قاعده لزوم دفع ضرر محتمل رو بگذارید کنار، میایم سراغ همون الاصل فی الاشیاء الحذر اول اباحه. در اینجا نسبت به چیزی که ایمن از مفسدش نیستیم که بیفتیم تو این مفسده، خب عقل مستقل است به قبح اقدام. شعر هم جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه اصالت الحذریه، میگه یا حذر یا توقف. این اشکالی که مطرح شده. مرحوم آخوند رضوان الله علیه میفرمایند استقلال العقل بذالک ممنوع و سند شهادت الوجدان. اینجا الان توضیح نمیدیم، بعدا انشاءالله حالا حرف شیخ، حرف آخوند که تمام شد، حرف شیخ هم مطرح کردیم، وارد میشیم در تحقیق مطلب. اونجا این استقلال عقل و حکم عقل و اینا رو بررسی میکنیم، شهادت وجدان اونجا بحث میکنیم. شهادت وجدان اگر باشد نتیجهش میشه استقلال عقل، چون استقلال عقل رو وجدان باید درک بکنه. بعد خواهیم گفت مرحوم آخوند فرمان همچین استقلالی عقل نداره، ما این رو قبول نداریم. و بعد وقتی عقل مستقل نشد، شاید شما میخواید سیره عقلائیه و بناء عقلا رو بگید. عقلا به ما هم عقلا دیدنشون به تعبیر ایشون این است که لا یحترزون اما لا یو ام مفسدته، از چیزی که ایمن از مفسدش نیستن احتراز نمی کنن، عمل می کنن بهش. همین مقدار ایشون اکتفا میکنن و مراجعت و دیدن العقلا من اهل الملل و الادیان حیث انهم لا یحترزون مما لا یؤمن مفسدته ولا یعاملون معه معاملت ما علم مفسدته کیفه و قد اذن الشارع بالاقدام علی ولا یکاد یعزن به ارتکاب القبی. ما در محتمل المفسده اذن شارع رو داریم. اذن شارع کجاست؟ کل شیء فیه حلال و حرام. فیه حلال و حرام یعنی چی؟ یعنی فیه مصلحتون و فیه مفسده، فیه ذل مصلحه و فیه ذل مفسده. اما شارع آمده گفته کل شیء لکه حلال، یعنی با اینکه احتمال مفسده میدی اقدام بکن. کل شیء فیه حلال و حرام فهو لکه حلال، کل شیء لکه حلال حتی تعلم الحرام منه به عینه. ایناست که قبلا داشتیم. بنابراین شارع آمده اذن داده به قبی. بنابراین عمد این است که در اینجا عقلا به ما هم عقلا لا یحترزون اما لا یؤمن مفسدته، اونی که ایمن از مفسدش نیستند اقدام نمی کنند. این فرمایش مرحوم آخوند در کفایه در بیان دلیل عقل، این مقدار فرمایش مرحوم آخونده. مرحوم شیخ رضوان الله علیه که عمده کلام مرحوم آخوند ناظر به کلام شیخ هست، یعنی آخوند کلام شیخ رو دیده و نه تنها تقریر میکنه کلام شیخ رو، بلکه اون نقطه نظرهای خودش رو هم میاره در کار و عنوان میکنه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه وقتی مطرح میکنند، بله دیروزم عرض کردیم، ببینید اگر ما آمدیم و گفتیم حسن و خوب در اشیا ذاتی هست، وقت استقلال عقل و اینا معنا پیدا میکنه. اجازه فرمایید، شما سوال کردید من جواب بده. این که خب عقاب بلا بیان نبود، این استقلال یه چیز دیگه است. بله آخون میفهمه این رو، توجه به عرض من نمی کنید. اینجا در این قلت مدعی ادعا میکنه که ما استقلال عقل را داریم بر لزوم اجتناب از محتمل المفسده، درسته؟ البته محتمل المفسده اینجا نمیگن، لا یؤمن مفسدته، ایمن نباشه. توجه فرمودید؟ چیزی که انسان ایمن از مفسدش نباشه، یعنی اطمینان نداشته باشه که مفسده نیست، احتمال مفسده بده. اینجا استقلال عقل ادعا میکنه. آخوند در جواب میفرماد همچین حکم عقلی ما نداریم. دلیلش چیه که نداریم؟ شهادت الوجدان. عرض کردم اینو بعدا توضیح میدیم، الان نمیشه وارد بشیم چون بعد حرفایی هست که اونجا باید بزنیم. خب مرحوم آخوند میفرمایند حکم عقلی نداریم. شما میگید استقلال عقلی نخیر، استقلال عقلی نیست. بعد مرحوم آخوند میفرمایند حالا شاید نکنه، من میگم مراد شما سیره عقلائیه، بنای عقلائیه باشه. بنای عقلائیه هم همچین چیزی نیست. یا این که نه، مرحوم آخوند میخواد بفرماید حکم عقل نداریم، هیچی بنای عقلا برعکسش داریم. عقلا به ما هم عقلا بر اساس قوه عاقله شون تصمیم گیری میکنن و بناگذاری دارند. قوه عاقله اینها هست. بنابراین در اینجا مرحوم آخوند به این مشکل جواب میده. توجه فرمودید؟ این رو شما عقل و عقلا رو یه قدر حوصله کنید تا بعد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در بدو کلامش که عنوان میکنه الرابع من الادله، ایشون تعبیرش اینه، استقلال عقل نمیگن مثل مرحوم آخوند، حالا فرق نمیکنه البته، میفرماین حکم العقل به قبح العقاب علی شیء من دون بیان تکلیف. حکم عقل رو داریم برای اینکه اثبات بکنن جناب آخوند این حکم را از ناحیه عقل میفرماین و یشهد له، شاهدم داریم. شاهد چیه؟ حکم العقلاء کافتن به قبح معاخذت المولا عبده على فعل ما یعترف به عدم اعلامهی اصلا به تحریمه. شارع در جایی که اعلام تحریم نکرده قبیحه عقاب بکنه. خب در اینجا در کلام شیخ مطلبی که داریم از کلام شیخ بر نمیاد. اگر حکم عقل است، در اینجا به شهادت سیره عقلا یعنی چی؟ به شهادت بناء عقلا یعنی چی؟ اینا با هم تفاوت میکنه. اگر استقلال عقل است، این رو انشاءالله بعد بگیم، یه توضیح مختصر عرض میکنم که اینجا اون نقطه‌ای که مرحوم آخون میخواد نظر بگذاره و بزنه به قول معروف معلوم بشه، انسان قوایی داره در بدنش، قوایی داره، ما قوه لامسه داریم، حس دیگه، قوه لامسه است. این قوه لامسه، این دست من وقتی روی این میز میکشم، این الان احساس میکنه این میز نرمه، اما اگر رو اسفالت خیابون دست بکشه احساس میکنه زبره. اینجا میگیم این قوه لامسه من با این میز ملائمت داره، با اون اسفالت چیه؟ منافرت داره. درسته یا نه؟ همه ی قوای ما همینه. هر قوه انسان در بدنش داره، این قوه نسبت به چیزهایی ملائمت داره، نسبت به چیزهایی منافرت داره. بو استشمام میکنید، یه بوهایی خوشتون میاد، یه بوهایی بدتون میاد، این منافرت و ملایمته. داریم دیگه، اینکه جای حرف نیست. در وجود انسان خداوند قوهی گذاشته به نام قوه عاقله. قوه عاقله که میگیم قوه از خودش، این قوه عاقله مثل قوه چشایی، مثل قوه لامسه است. از یه چیزایی با یه چیزایی ملائمت داره، با یه چیزهایی منافرت داره. حسن و خوبی مورد ملائمت قوه عاقله است. یعنی این کار رو قوه عاقله ما حسنش رو عرضم به حضورتون که احراز میکنه، ولو ظاهرش هم ممکنه خیلی حسن نداشته باشه، اما وجدان، اینه که مرحوم آخون میگه به شهادت الوجدان، اینجاست. این آقا عرضم به حضورتون که الان ما میبینیم یک بچه رو دعوا میکنه، گوشش رو میگیره، مثلا یه سیدی هم بهش میزنه. خب این ابتدا منافرت داره، اما بعدن متوجه میشیم این بچه میخواسته با یه نابابی رفاقت کنه، این از باب محبت این کارو کرده، بفرستدش خانه که این با این آدم ناباب رفاقت نکنه. اینجا حسی که در قوه عاقله ما پیدا میشه ملائمت یا منافرت؟ ملائمت نسبت به این عمل، ولو ظاهرش خشنه. قوه عاقله ما نسبت به هر چیزی احساس ملائمت کرد، میگیم حسنان، و قوه عاقله نسبت به هر چیزی احساس منافرت کرد، میگیم قبیحان. درست شد؟ این که ما بیایم و بگیم در اینجا حکم عقل داریم، حکم عقل یعنی احساس و درک قوه عاقله. عقل حکم نداره، عقل مولویت نداره، مولا نیست که حکم بکنه، عقل ادراک داره. ادراک همینه، مثل حس کردنه، درک میکند قوه عاقله ما در چیزی ملائمت را، میگه حسنان، در چیزی ادراک میکنه منافرت را، میگه قبیحون. ولذا این که احکام عقل عملی برمیگردد به حسن عدل و قبح ظلم، برای این که عدل نسبت به قوه عاقله انسان چی داره؟ ملائمت داره. اما ظلم نسبت به این قوه عاقله منافرت داره. قوه عاقله احساس منافرت میکنه، تنفر میکنه ازش. این حسن و قبحه، حسن و قبحی که مدرکش قوه عاقله باشه. ولذا ما اولا اگر این استقلال عقل رو قبول کردیم، ادراک قوه عاقله رو قبول کردیم، هر کجا ادعا میخواییم بکنیم اینجا استقلال عقل داریم. استقلال عقل به قول مرحوم آخون که فرمودن در ابتدای این بحثم، فرمودن استقلال عقل و یشهد لذلک، عبارت آخون چی بود؟ الان من تا بیارم تو میکنم، یادتون هست؟ مرحوم آخوند، بله، و اما الارض فانه استقل بقبح العقوبت و المعاخذه على مخالفت تکلیف المجهول. ارزم به حضورتون که بعد از فصل همه اینا رو میگه، فانهما بدون هما عقاب بلا بیان و مؤاخذه بلا برهان و هما قبیحان ده شهادت الوجدان. این شهادت الوجدان که مرحوم آخون میفرماید حرف فنیه، یعنی آخون میخواد بگه استقلال عقل در اینجا هست، شهادت وجدان معناش اینه که ما رجوع بکنیم به قوه عاقله خودمون. هر کسی، این لازم نیست که ملا باشه مجتهد باشه رجوع بکنه. اگر استقلال عقلی است، هر قوه عاقله ای در هر کسی نسبت به این احساس مشترکه، این احساس رو داره. ولذا شهادت الوجدان یعنی مراجعه کنیم به نفس خودمون، به خودمون مراجعه میکنیم. کسی در اینجا ادعا میکنه حکم عقل مستقل داریم، استقل العقل به حسن این شی، استقل العقل به قبح این شی، ما مراجعه به وجدان میکنیم. اگر در وجدان خودمون، هر کسی در وجدان خودش قوه عاقله داره، ببینیم این معنا منافرت داره با قوه عاقله یا اینکه ملایمت داره، حسن و قبح رو میتونیم ادراک بکنیم. پس در اینجا اگر ما میخواییم بگیم قبح عقاب بلا بیان، حالا بعد بس بیشتر میکنیم، فعلا کلام شیخ رو میخواییم توضیح بدیم و تفاوتش با حرف آخون. اگر میخواییم بگیم قبح عقاب بلا بیان حکم عقل، خوب عنایت بفرمایید، حکم عقل، اگر حکم عقل باشه، عقل که حکم نداره، درکه، درک عقل برمیگرده به چی؟ به تحسین و تقبیحش، همون ادراک قوه عاقله خودمون هست، این استقلال عقله. ولذا آخون در مورد طرح میکنه قاعده قبح عقاب بلا بیان رو میگه استقلال العقل بذالک، اما در این آخری در جواب این قلت فرمود این که ما اقدام کنند عقلا علی ما لا یؤمن مفسدته، به اصطلاح در اینجا این استقلال عقلش رو ما قبول نداریم. نخیر، گاهی از اوقات ما به قوه عاقله خودمون که رجوع میکنیم در میابیم که در اینجا ولو ما ایمان از مفسدش نیستیم، احتمال مفسده داره، اما با قوه عاقله ما منافرت ندارد اقدام. اینه دیگه. اگر معیار برای استقلال عقل این شد، یعنی ریشه استقلال عقل که ما میگیم اینه، خب این مبنا میشه. بر این مبنا که استقلال عقل است و درک قوه عاقله است، این معنا مطرح میشه که حسن و قبح ذاتی است در اشیاء. یعنی ما پیرامون خودمون هرچه که داریم از افعال اشیاء، هرچه که داریم بالعدل قامت سماوات و الارض، به اصطلاح در جای خودش هم استدلال میکنن، حسن ذاتیه. یعنی این که الان بزنه تو سر بچه یتیم، این وقتی مراجعه کنیم به قوه عاقلمون منافرت احساس میکنه، لال قرض مثلا، لال داعی اهمی، بزنه تو سر بچه یتیم، این منافرت داره قوه عاقله ما. و منافرتی که دارد در اینجا، این منافرت این نیست که تو ایران این منافرت باشه، تو آمریکا این منافرت نباشه، در یه زمانی این منافرت باشه، در یه زمانی نباشه، در یه ظرفی این منافرت باشه، در یه ظرفی نباشه، نه، همیشه حسلاتیه. این ظلم به اصطلاح این ظلمه، و ظلم در هر اجتماعی بده، قبیحه، و عدل در هر کجا خوبه. این به اصطلاح این مسلکه. در مقابل این مسلک، مسلک دیگره. یعنی من مقابل قوه عاقله موضع میگیرم، ادراکی دارم مقابل قوه عاقله. خب حالا این نظر شما بسیار خوب. پس دو تا، حالا اجازه بفرمایید، حالا پس دو تا قوه عاقله باید داشته باشی که دو تا حکم، نه اگر یه چی ببینید اینو وقتی مجموعه، حالا مثالی که من زدم شما روش تکیه نکنید، ببینید اون مثال من از این جهت زدم که یه چیزایی ملائمت داره، قوه عاقله، ولی در ابتدا ممکنه منافرت داشته باشه، اما با تأمل و دقت این ملائمت پیدا میکنه. اینو من خواستم بگم، نه، یه قوه عاقله دارید، ادراک داره از خارجیات خودش، افعال رو میبینه، اشیاء رو میبینه و درک میکنه نسبت به اونها، درک داره، ولی زمان میگیم عقل درک داره، ادراک، حکم عقل معنا نداره. وقتی درک بخواد بکنه این قوه عاقله ما تارتن این ذاتی هست، این حسن برای شی، ملائمت ذاتیشه، مثل اینکه ما بیایم بگیم الان این پوست دست من با این صفحه روی میز که نرم و لطیفه، بس صاف و لطیف هست، این الان ملائمت داره، درست ملائمت داره دیگه، این ملائمت امر واقعی است، امر واقعی است، دست من حس میکنه، نه اینکه این ملائمت رو من الان دارم میبینم، ملائمت هست واقعا. و بعد آسفالت خیابون که خشن و زبر هست، من دست میکشم روش، منافرت واقعا هست، یعنی در اونجا منافرت، این تنفر تب هست، قوه عاقل من، نه اینکه احساس من اینه، واقعا اینجوره، این ادراک، ادراک واقعیه. اگر ما این رو گفتیم در قوه عاقل، یعنی قوه عاقل کارش ادراک کردن پیرامون خودش هست، پیرامونش خالی از این نیست، یا اموریست که دارای منافرت هست یا اموریست که دارای ملائمت هست. هرچه دارای ملائمت باشه، اما باشه، یعنی واقعی باشه، ملائمت داره، این میشه حسن و این ادراکش رو نسبت به او ادراک ملائم داره. اگر منافرت میشه قبح، معنای قبح اینه که این منافرت داره، ملائمت و منافرت قوه عاقل من نسبت به اشیاء پیرامون من و خارج من امر واقعی است، نه تصوری، امر واقعی است، اینو میگن حسن و قبح ذاتی. و لذا ما میگیم حسن عدل ذاتیه، یعنی عدل هر کجا، هر ظرفی باشه، در هر اجتماعی باشه، به هر صورتی باشه، حتی در اشیاء، اما در اشیاء تصویرش البته خیلی مشکله، این حسن داره. و ظلم، حالا ظلم به هر معنایی میخواییم بکنیم، ظلم منافرت داره با این قوه عاقله. اگر این رو ما گفتیم، این یه مبناست، مبناییست به نام ادراکات عقل عملی، اون که شما اول فرمودید دو تا بیشتر از یکی حکم عقل نیست، اون قیاسی است که شما میکنید، اون قضایای دیگره. حکم عقلی، یا حکم عقل نظری داریم یا حکم عقل عملی. حکم عقل نظری رو بگذاریم کنار، اونم به یه چیز واحد برمیگرده، به یه اصل واحد. حکم عقل عملی برمیگردد و بهترین کسی که در اینجا خوب توضیح داده و پخته کرده در بین اصولیون ما و کتاب‌های اصولی ما، خدا رحمت کنه، مرحوم عاشق محمد رضا مظفر در اصول الفقه، چون تو کتاب‌های اصولی ما خیلی مباحث عقلی مطرح نمیشه، اینم از نواقص دیگه، نه عقل عملی رو مطرح می‌کنیم، نه این توضیحات رو میدیم، نه عقل نظری مطرح میشه. خیلی از جاها ما به عقل نظری تمسک می‌کنیم، خیلی جاها به عقل عملی، اما بحثش نمی‌کنیم. مرحوم مظفر قشنگ بحث کرده که در اینجا طبق این مبنا تمام حسن و قبح در عالم در هر کجا باشه برمیگرده به دو عنوان، یعنی اینم که میگن دو عنوان، نه اینکه گشتن ارزم بزرگتون که این ور اونور تتبع کنن، نه، این شهادت وجدانه، یعنی در وجدان خودشون دیدن اون منافرت اصلی با یک حیثیته و اون حیثیت ظلم، و ملائمت اصلی که قوه عاقله ما داره با یک حیثیته و اون عبارت است از عدل. ولذا بقیه اشیا این که حسن دارن یا قبح دارن، ما باید بریم ببینیم عنوان عدل برشون صادق هست یا عنوان ظلم. ولذا در ظلم و عدل حسن و قبح ذاتیست، اما در سایر اشیا که از باب تطبیق عدل و ظلم هست دیگه ذاتی نمیشه، در اونجا اختزائی اسمش رو میگذارن، درست شد؟ این مبنا، این مبنا خب ما داریم. در مقابل این مبنا، مبنای دیگریست که دیروز باز گفتم، منتها در توضیح مرحوم آخوند بود، این اشاره به این وضوح نشد، مبنای دوم این است که یعنی عقل نظری نداریم. حالا به شما میخواد یه چیزی بگید خلاف ارزان به همه، بسیار خوب. ببینید من کار من نمیدونم شما، حالا اجازه من محاکمه منو الان نکنید، شما حرف منو فکر کنید در بارش اجازه بفرمایید. اجازه من که حرفی که دارم میذارم هیچی از خودم نمیگم، توضیح واضحاتی است که نرخ شاه عباسی همه ارزم کتب هست. این که من دارم میگم همه بشون معتقدن، هیچ کس نمیگه نه، هیچ کس نگفته نه، این مسلمه پیش همه است. من توضیح میدم براتون، عنایت فرمایید، توجه فرمایید، توضیح به این وضوح شاید جایی اینجور پیدا نشه، اما تو مطلب همینه. من هنوز هیچی از خودم نمیگم که شما اشکال کنید. آخوند، حالا به اجازه فرمایید، این اشکال الان به آخوند که اشکال نمیخوایم بکنیم، شما جای حرف رو متوجه باشید. ببینید ما الان حرف آخوند رو تقریر کردیم، هیچ اشکال هم نکردیم هنوز، و الا ما بعدا خواهیم گفت اصلا ریشه قاعده قبح عقاب بلابیان رو ما میزنیم، ریشهش رو میزنیم، اشکال او جای دیگه است. الان تقریر میکنیم فرمایش آخوند رو. آخوند در کفایه اینجور میگه، آخوند که حرف میزنه کلامش ناظر به کلام شیخ، این ناظر بودن رو ما الان داریم توضیح میدیم که شیخ چی میگه آخوند چی میگه، مقدمه برای این میگیم. اینا بفرمایید شما، وقت گذشت متاسفانه. حالا این بحث ارزم بزرگتون که چیز بنابر این نتیجه که فردا دیگه تکرار نکنیم، ما در موارد استقلال عقلی که حکم عقله، که عقل مستقل است، که میخوایم برگردونیم به عقل عملی، عقل عملی ریشه حسد عقل و قبح ظلمه و ریشه اصلی هم برمیگرده به منافرت و ملایمت با قوه عاقله انسان، و لذا برای تشخیص اینکه عقل در اینجا مستقل هست یا مستقل نیست، شهادت الوجدان، همون که آخوند میگه. آخوند آدم معقولی است، آخوند از لابلای کفایه. خب ملاحظه فرمودی، حالا ممکنه بعضی مبانیشو ما قبول نداشته باشیم، اما آدمی است اهل معقول، دقیق به دقایق معقول هم آشناست. وقتی قاعده قبح عقاب بلا بیان مطرح میکنیم یا حرف حکم عقل میزنیم، اصطلاحات رو باید توجهش بکنیم دیگه، اینا واقعیاتی است که هست. مرحوم آخوند مثلوی که میگه استقلال عقلی به شهادت الوجدان، این حرف حسابی، این حرف بخود است. ببینیم آیا شیخ قرضش چیه که میفرماید حکم العقل و یشهد له حکم العقلا، مبنای مقابل این رو داره میگه. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.